بدون زامن، بریم سرای ایرانی برای خرید کامل. مبل و فرش و عود و گاز و لباس شویی و یخچال، هرچی میخوای تضمین قیمت داره، حتی موبایل و لپتاپ. 20 قسط همه جنسا به همه جا، رایگان داره ارسال. سرای ایرانی،
نشانی قم، سرای ایرانی.
فرش امسال رو با قیمت پارسال بخرید. در فروشگاه‌های فرش بهشتی هر فرشی که تا پایان ماه رمضان امسال انتخاب کنید، قیمت سال گذشته رو پرداخت می‌کنید. فرش بهشتی.
یخچال نو مبارک. اصل دیگه. آره؟
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. در ایام ماه مبارک رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماییم.
بچه ها زود بزرگ میشن.
بزرگترها که صبور باشند، بچه ها راحت تر مرحله نوجوانی را پشت سر می گذارند. مثبت 12، تنها برنامه تخصصی درباره نوجوان و جوان. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، مثبت 12.
یکی از شکایت‌های عمده والدین در مورد فرزندان نوجوانشون اهمال کاری و پشت گوش انداختن کارها هستش. خصوصا در مورد درس و تحصیل خیلی از والدین شکایت رو دارن که نوجوان ما درسش رو مدام پشت گوش میندازه، درس نمیخونه، اول به کارهایی که مهمتر نیستن میپردازه، بعد شروع میکنه درس خوندن. و یا اینکه توی فعالیت شخصیش اهمال کاری زیادی دیده میشه، هر کاری رو که مربوط به خودش هست انقدر پشت گوش میندازه، انقدر به تعویق میندازه که حسابی زمانو از دست میده و در واقع زمان طلایی که باید یه فعالیت رو انجام بده رو به طور کامل از دست میده و نمیتونه استفاده مناسب بکنه. همیشه والدین دنبال راه حلی هستن تا اهمال کاری و پشت گوش انداختن نوجوانشون رو به حداقل برسونن. من دکتر ساینز مودت، روانشناس تخصصی کودک و نوجوان، در این برنامه مثبت 12 با موضوع نوجوان اهمال کار همراه شما خواهم بود. زمانی که بزرگترها خصوصا والدین با نوجوانشون در مورد اهمال کاری صحبت میکنن، اصلا نوجوان نمیتونه کاملا درک بکنه که والدین من یا بزرگتر من داره دقیقا درباره چی صحبت میکنه. بهتره ما بیایم باز کنیم موضوع رو براش. ابتدا من تعریف کنم اهمال کاری رو. اهمال کاری در واقع ساده ترین شکلش این هستش که کارها رو فرد به تأخیر میندازه برای انجامش، یا اینکه اون تأخیر انداختنش انقدر توجیه ناپذیره و دلایل مناسبی براش نداره که دیگران متوجه نمیشن که چرا این کار رو که الان میتونه خیلی زود انجامش بده فرد و تمومش کنه، دیگه نگران انجامش نباشه، چرا داره این کار رو انجام میده. در واقع اهمال کاری یا به تعویق انداختن در مورد کارهایی به کار برده میشه که و در مورد زمانی به کار برده میشه که فرد کارهای ضروریشو عقب میندازه و ترجیح میده اول کارهایی با ضرورت کمتر رو انجام بده. به بیان دیگه کارهایی رو که لذت انجامشون بیشتره یا سختی کمتری داره انجام دادنشون، یعنی رنج انجام دادنشون کمتر هست، رو تو فهرست فعالیت‌های خودش، حالا مستقل از اهمیت و ضرورت واقعی اون رفتار، در اولویت قرار میده. شاید ما بتونیم اصل و یا ریشه اهمال کاری رو در اصل لذت بدونیم، یعنی اینکه نوجوان ما نمیاد اثرات بلند مدت اون رفتاری که داره الان انجام میده رو در نظر بگیره، یعنی به اثرات بلند مدت تصمیم و رفتار خودش فکر نمیکنه و کاملا یک کاری رو غریزی و بر اساس اینکه لذت ببره، خوشحال باشه، خوش بگذره بهش انجام میده. مثلا فردا امتحان داره، امروز باید درس بخونه، اما وقتی میره با دوستاش بازی میکنه خب بیشتر بهش خوش میگذره، یا اگر تلویزیون نگاه کنه یا یه برنامه خاصی رو ببینه بیشتر بهش خوش میگذره، در نتیجه سعی میکنه که بره اون کاری که داره بهش خوش میگذره. به خاطر همینه که من میگم بر اساس اصل لذت که در بعضی از نظریه‌های روانشناسی هست، نوجوانمون میره سمت این کار. اگه به دنبال یه شکل ساده ای از تعریف اهمال کاری باشیم، در واقع ما میتونیم به این برسیم که نوجوان ما داره کاراییش کاهش پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا توی درس خوندن داره کم کم عمل کردش میاد پایین و اینکه این رو با خانواده خیلی مورد توجه جدی قرار بدن. اما نمیتونیم بگیم این یک اختلاله. بعضی جاها من میخونم ازش به عنوان اختلال به کار برده میشه. نه، اختلال نیست یا بیماری نیست، حالا اینها که با هم متفاوتن، اما یک نوع ویژگی رفتاریه که در دوره نوجوانی شروع میشه، بیشتر در دوره نوجوانی شروع میشه و ادامه پیدا میکنه. یعنی اگر اطرافیان حواسشون نباشه، کنترل نکنن نوجوان رو، این رفتار اهمال کارانه میتونه تا سالهای آینده، تا بزرگسالی ادامه پیدا کنه و آثار منفیش رو داشته باشه. در کل فرد هم کاراییش میاد پایین، عملکردش کم میشه، همین که کارها و فعالیت‌های ضروریش همیشه پشت گوش افتاده میشه، به تعویق میفته و در کل موجب تأخیر در انجام فعالیت‌ها میشه. مثلا یه مثال خیلی ساده بزنم، میخواد بعد از ظهر بره به مهمونی تولد دوستش و صبح باید هدیه تولد دوستش رو آماده بکنه، اما میذاره دقیقا زمانی که میخواد بره مهمونی تازه فکر میکنه که تصمیم بگیره حالا چه هدیه برای دوستم تهیه کنم. حالا میره مثلا مغازه ها بستن، اون چیزی رو که میخواد پیدا نمیکنه و همه اینها دست به دست هم میده. فرد اضطراب زیاد، نگرانی، احساس گناه و یا بحران رو تجربه میکنه و این همه در کنار هم باعث کاهش سلامت روان فرد میشه. بنابراین والدین یکی از وظایف خیلی مهمشون هستش که به نوجوانشون بیاموزند که توجهی، سهل‌انگاری، بی‌دقتی و بی‌اعتنایی عواقبش عواقب مناسبی نیستش و بزرگترین نتیجه این رفتارها و بی‌دقتی در انجام کارها آسیب به خود نوجوانه، به سلامت روان خود نوجوان هست و نوجوان در شرایطی قرار میگیره که خب همیشه باید بدونه که کارهایی انجام نداده داره و در واقع یک انباشتگی بزرگ رو تو ذهنش داره تجربه میکنه از فعالیتایی که باقی موندن، روی هم تلمبار شدن و میدونه که خب به هر حال باید انجام بده و فکرش رو همیشه مشغول میشه به این قضیه. حالا بعضی از والدین میگن نه، بی خیالتر از اون حرف هست که فکرش مشغول باشه. من اینجا میخوام بگم دقیقا فکرش مشغوله بهش، همیشه هم بهش فکر میکنه، اما بنا به دلایل متفاوتی که در ادامه بهش اشاره میکنه اقدام به انجام اون فعالیت نمیکنه.
دکتر، پسر من خیلی اهمال کاری داره، همیشه داره همه کاراشو پشت گوش میندازه. باور کنیم منم خیلی کارم رو برنامه است، ولی پسرم انگار نمیخواد بپذیره اینجوری زندگی خوبی نداره. منم مجبورم همش ازش ایراد بگیرم.
که به رفتار اهمال کارانه نوجوانمون پی ببریم، به نظر من اول خوبه که بیایم به رفتار خودمون به عنوان والدین یه توجه خاصی بکنیم، ببینیم آیا ما هم گرفتار اهمال کاری هستیم. البته که هر انسانی شاید در هر دوره از زندگیش دوره‌های از این رفتار رو داشته باشه. بنا به دلایل مختلف، ضعف جسمانی، افسردگی، شلوغی افکار و ذهن، مشکلات متفاوتی که در زندگی میتونه وجود داشته باشه، کمبود زمان و فرصت، دغدغه‌ها و درگیری‌های متفاوت، خارج از توان بودن یه سری از فعالیت‌ها که هر فردی میخواد انجام بده، همه اینها میتونن دست به دست هم بدن و دلایلی بشن که فرد رفتارهاشو پشت گوش میندازه و به تعویق میندازه. اما والدین در واقع الگوهای مناسبی هستن برای اینکه فرد اهمال کار بشود یا نشود. اما اینو ما خیلی میبینیم و میشنویم از خانواده. من مراجعین خیلی خیلی زیاد دارم که والدین میگن ما خودمون خیلی منظمی مرتبیم، همه چیز سر فرصت انجام میشه، اما نوجوان ما پشت گوش زیاد میندازه. یا اینکه عمدتاً بیشتر تجربه من میگه که یکی از والدین خیلی دقیق کمال طلب هستن، اون یکی از والدین نه، دقیقا همون رفتاری که نوجوان داره درشون دیده میشه. نکته مهم، والدینی که خیلی کمال طلب هستن میخوان همه چیز به نحو احسن انجام بشه، توی رفتار نوجوانشون هیچ اشتباهی صورت نگیره و به خوبی رفتارها شکل بگیره و اصلا هیچ اشتباهی رو در نوجوانشون نمیپذیرن، که البته اینها از کودکی بوده، از کودکی این نوجوان این احساسات مدام بهش القا شده و بهش گفتن که تو نمیتونی کامل باشی، تو هر کاری میکنی ایراد داری، مدام نقص‌ها، اشکالات، کمبودها و یا حتی تجربه کردن‌های نوجوانشون رو به روخش کشیدن و سرزنشش کردن، تحقیرش کردن، زیر سوال بردنش. همه اینها نتیجهش میتونه بشه نوجوانی که میگه خب من که هرچی تلاش میکنم دیده نمیشه، ایراد گرفته میشه از من، پس چرا تلاش بکنم. همین امروز یک پسر نوجوانی مراجعه من بود که میگفت وقتی من نمره ها میاد، وقتی همه رو نمره کامل گرفتم، اون نمره کاملا دیده نمیشه. دقیقا اون یه درسی که یه سوالشو جواب ندادم یا یه سوالشو اشتباه جواب دادم دیده میشه، پس چرا من باید تلاش بکنم همه چیم کامل باشه؟ وقتی اون کاملا دیده نمیشه تلاش من به کجا میرسه؟ بنابراین دقیقا این مراجعه بود که والدینش به دلیل اهمال کاری در انجام درسها و تکالیفش و درس نخوندنش به من مراجعه کرده بودن و من میدونستم که این ریشه در رفتار والدین داره. وقتی با خودش صحبت کردم دقیقا همه این نمره ها کامل، اون یه درسی که یه سوالش رو اشتباه جواب دادم یا اصلا جواب ندادم، فقط اون دیده میشه و سرزنش میشم، تحقیر میشم، مقایسه میشم، به هم میگن تو حواست پرته، تو آخرش هم هیچی نمیشی. و اینا همه جملات سمی هستش که والدین میتونن به نوجوانشون بگن و نوجوانشون رو دقیقا از اون هدفی که والدین دارن برای موفقیت نوجوانشون دور میکنن. یا نوجوان دیگه میگفت پدر و مادر من میخوان من یک فردی بشم که توی موسیقی تکمیل و کامل و استاد باشم، توی درسام بهترین رشته دانشگاهی رو قبول بشم و یک مهندس عالی باشم، توی رفتارهام هیچ عیب و ایرادی نداشته باشم، توی نظم و ترتیبم همه چیز مرتب باشه و انقدر به من نگرانی وارد میکنن و اگر من کوچکترین اشتباهی داشته باشم انقدر تحقیرم میکنن و به هم حرفایی که نباید بزنن، صحبتای ناخوشایند با من میکنن، که من دیگه هیچ انگیزه‌ای برای تلاش ندارم، چون من هر چقدر تلاش میکنم هیچ بازخورد مثبتی نمیگیرم، هیچ تشویقی نمیگیرم. پس اینجا ما اگر میخوایم جلوی اهمال کاری و پشت گوش انداختن و تنبلی و به تعویق انداختن نوجوانمون رو بگیریم، قدم اول ابعاد مثبت شخصیتش رو ببینیم، فقط موفقیت‌هاش رو ببینیم و تشویقش کنیم و در مورد اون قسمت‌هایی از شخصیتش یا رفتارهاش یا تلاشش که به موفقیت کافی نرسیده بیایم تصحیحش کنیم، تحقیرش نکنیم. یعنی ببینیم کجای کار داره میلنگه، کجا نیاز داره بهش کمک بکنیم، کمکش کنیم، نه اینکه سرزنشش بکنیم. شما تصور بکنید خودتون قراره امروز درس بخونید، امتحان دارید توی دانشگاه، یه اتفاقی میفته مجبورید برید دنبال اون کار و نمیتونید درس بخونید. حالا اگه فرد دیگه بیاد و بگه تو که همیشه فرار میکنی، همیشه برای تو مشکل پیش میاد، آره تو وقتی درس داری یه عالمه کار میریزه سر، وقتی اینا به شما میگه شما چه حسی بهتون دست میده؟ شاید تو جواب من بگید مثلا برام مهم نیست، شاید برای شما مهم نباشه که هست، ولی برای نوجوانتون خیلی مهمه که پدر و مادر دارن به چه چشم بهش نگاه میکنن، به چه عنوانی ازش یاد میکنن و کدوم ابعاد شخصیتش رو میبینن. فقط ابعاد منفیش رو میبینن یا نه اول مثبت ها رو میبینن، تشویقش میکنن، بعد در دیدن ابعاد منفی شروع میکنن به اصلاح مشکلات و کمک کردن و کنار نوجوانشون بودن. دقیقا این راه درستشه.
خانم دکتر، من چه کمکی میتونم به دخترم کنم که این اهمال کاری رو کنار بذاره؟ آخه حس میکنم خودش میدونه باید چه کار کنه و همش میذاره واسه دقیقه 90. خب چرا؟ چه کار کنم من که سر و سامون بگیره؟
در ادامه مبحث اهمال کاری در نوجوانان میخوام چند تا راه حل علاوه بر رفتارهایی که بهش اشاره کردم خدمتتون ارائه کنم. یکی از راههایی که خیلی کمک میکنه به نوجوانمون و هر فردی که اهمال کاری در رفتارش دیده میشه، اول هدف گذاری. اهداف نوجوانمون رو کمکش کنیم مشخص بشه و قبل از اینکه هدفش مشخص بشه باید توانمندی‌هاشو بشناسه، استعدادهاشو بشناسه، بر اساس اونها برنامه ریزی کنه و هدف گذاری کنه. پس هدف گذاری و در ادامه برنامه ریزی دوتا مبحث مهم هستن که به نوجوان ما کمک میکنن و زمانی که اهمیت برنامه ریزی رو بپذیره میتونه توی برنامه ریزی مهارت پیدا کنه و در واقع بتونه یه سری برنامه ها رو برای خودش تعیین و ترسیم بکنه. همه اینها باید بر اساس توانمندی ها، علاقه مندی ها و استعدادهاش در واقع انجام بشه. معمولا خیلی از نوجوان ها میدونن باید چی کار کنن اما نمیدونن چطور باید اون فعالیت رو انجام بدن، به خاطر همین عقب میافتن از کاراشون و وقتی از یک کاری عقب میافتن پشت هم کارهای دیگه هم زنجیره وار عقب میافته. میدونید اینجا مثالش چی میشه؟ مثل این میمونه که شما با یک برنامه ریزی که مدرسه براتون انجام داده میخواید برید جلو، اولی رو عقب میافتید واسه آزمون مثلا هفته اول، تا بیاید جبرانش بکنید رسیدین به آزمون هفته دوم سوم، همینطوری پشت هم دیگه این گسترش پیدا میکنه و میبینیم نتونستیم انجام بدیم. اینجور موقع ها من همیشه به والدین توصیه میکنم کنار نوجوانتون باشین، همراهش باشید، با توجه به این که شما تجربه بالاتری دارید میتونید برنامه‌ریزی مناسب براش داشته باشید که برسه به اون فعالیت ها. اگه خودتون نمیتونید از یه مشاور کمک بگیرید. به هر حال یه سری حجم کار زیاد متناسب با توانمندی نوجوان رو سرش ریخته، حال نمیدونه باید چی کار بکنه و اینکه در قالب اهمال کاری بروز میکنه. بنابراین اگه ما میخواییم که این اهمال کاری کاهش پیدا بکنه باید کنار نوجوانمون باشیم، کمکش کنیم به دور از کمال طلبی و به دور از ندیدن واقعیت ها براش برنامه ریزی کنیم و کمکش کنیم نواقص و ضعف های احتمالیش کم بشه و اینکه اگر میخواییم که نگرانش کنیم که نکنه عقب بیفتی حداقل استراب مثبت ایجاد کنیم در نوجوانمون، یعنی اینکه نگرانش نکنیم از اینکه وای حالا تو این کارو انجام ندادی دیگه خیلی از دنیا عقب افتادی. میگیم خب درسته زمان کم داریم یا زمانو از دست دادیم، من همراهت هستم، باهات همکاری میکنم که بتونی پر انرژی بری جلو. بنابراین یه چک لیست از مهارت‌هاش براش تهیه کنین، بگین که مثلا تو درس‌های خوندنیت بهتره و درس‌های فهمیدنیت مثلا ضعیف‌تره، پس بیایم اینا رو با هم ترکیب کنیم یا بر اساس توانمندی فرزندتون ببینین چه جوری دوست داره. دوست داره اول آسونا رو بخونه بعد سختا رو بخونه و اینو ترکیب بکنید براش. بنابراین هدف‌های بزرگ و غیر واقع بینانه براش نچینید که نتونه انجام بده تو اون مدت زمانی که براش در نظر گرفتید. در کنار همه اینها مهارت تصمیم گیری رو باید به فرزند نوجوانمون در کنار مدیریت زمان آموزش بدیم. این خیلی مهمه. مهارت تصمیم گیری بتونه خوب تصمیم بگیره، مسائلش رو حل بکنه و مدیریت زمان داشته باشه. خیلی تکنیک‌های متفاوت برای مدیریت زمان وجود داره. من پیشنهاد میکنم اگر خودتونم به عنوان والدین این تکنیک‌ها رو خوب بلد نیستید یاد بگیرید و به نوجوانتونم آموزش بدید و همه اینها با یک نظم درونی شکل می‌گیره. بگیره. بنابراین برای جلوگیری از اهمال کاری باید نظم رو برای فرزند نوجوانمون درونی بکنیم. یاد بگیره که به چه شکلی باید از درونی نظم، برنامه ریزی و هدف گذاری و با سرعت عمل به کارها رسیدن رو یاد بگیره.
ساعت‌ها را تنظیم کنیم.
خب هممون یه وقتایی نمیدونیم با نوجوانمون چطور رفتار کنیم. اصلاً یه وقتایی کلافه میشیم و دنبال یه راه حل میگردیم. من فکر میکنم کتاب خوندن بهمون کمک کنه تا حداقل توی رفتارمون بهترین گزینه رو در نظر بگیریم. امروز کتاب تربیت نوجوان دردسرساز رو دارم میخونم. کتابی درباره رویکرد پذیرش و تعهد. دو تا نویسنده این کتاب هم پاتریشیا ای و زوریتا اونا. مترجمان این کتاب هم آقای حمیدرضا نوری و خانم ناهید طاهری. کتاب تربیت نوجوان دردسرساز درباره هر نوجوانی که گاهی نمیتونیم و نمیدونیم چطور باهاش رفتار کنیم میتونه بهمون راهکار بده. همه میدونیم تربیت فرزندی که به سنین نوجوانی قدم گذاشته به خودی خود کار بسیار فرسایندهیه و چنانچه نوجوان ما مبتلا به نوسانات هیجانی شدید باشه این دشواری دوچندان خواهد شد. راهنمایی‌های عملی این کتاب با الهام از آموزه‌های مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد یعنی اکت آرامش رو به خانه ما برمیگردونه. خلاصه من و شما از طریق این کتاب راهکارهایی رو خواهیم یافت که به فرزندمون در جهت تعادل بخشیدن به هیجان‌ها و مدیریت پاسخ‌هایی که بهشون نیاز داره کمک خواهد کرد. و در نهایت اگه رابطه زخم خورده ای هم بینمون ایجاد شده از نو احیا خواهد کرد. نوشته های زوریتا اونا برای ما والدین بسیار آرامش بخشه. او میگه از آنچه میتوانی تغییر دهی آگاه باش و نیز آنچه را بایستی بپذیری و در کنترل تو نیست را بشناس. ما با خوندن این کتاب به وسیله خود آگاهیی که پیش رویمون قرار خواهد گرفت به دانش و خردی مجهز خواهیم شد که توانایی تمایز این دو رو به دست میاریم. البته این کتاب به ما کمکی در جهت کامل بودن نخواهد کرد چون هر کسی اشتباهاتی داره و در موقعیت‌های مختلف دچار خطا و برخورد اشتباه میشه. اما اگه میخوایم برای رشد و کامیابی فرزندمون اقدامی انجام بدیم در این کتاب نکته های خوبی دستگیرمون خواهد شد. بریم سراغ ادامه برنامه مثبت 12 و صحبت های خانم دکتر سایناز مودد.
برای اینکه بتونیم به فرزند نوجوانمون کمک کنیم سر فرصت و در زمان مناسب به فعالیتاش رسیدگی کنه و به اهدافش برسه و در واقع اهمال کاری رو به حداقل برسونیم توی رفتارهاش، باید کمکش کنیم اهدافش رو بشناسه، برنامه ریزی کنه و در کنار همه اینها توانمندی‌ها، استعدادها و نقاط ضعف و قوت خودش رو بشناسه و بر اساس اون برنامه ریزی کنه و مهمترین رفتارها رو و مهمترین فعالیتهایی که باید انجام بده رو در اولویت قرار بده و یاد بگیره که کارهای آسونتر درسته راحت‌تر انجام میشن اما قرار نیستش که صرفا ابتدای هر فعالیتی انجام بده. بشن. بعضی وقتا کارهایی هستن که سخت‌تر هستن، اما در اولویت برای انجام باید قرار بگیرن. پس در کنارشون باشیم تا اهمال کاری رو به حداقل برسونیم. من دکتر ساینز مودت، روانشناس تخصصی کودک و نوجوان، و همراه سرکار خانم فاطمه بی تقصیر، تهیه کننده این برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت، با موضوع نوجوان اهمال کار همراه شما بودیم.
کودکان ما همان گونه زندگی می کنند که آموختند، که وسعت مدرسه آن جایی است به وسعت یک سرزمین که هر کس را سهمی است. هر کس در هر جایی که هست می آموزد که باید کودکان ما چه عکس العملی داشته باشند. محبت افراطی همانقدر مضر می تواند باشد که بی محبتی. آزادی بی حد و مرز در مقابل محدودیت بی انتها. و ما با درک نکردن دوران کودکی آنها، با ندادن آزادی های نسبی و محبت ها و حمایت های نسبی، به راحتی قادریم روح آنان را بپوشیم.
به ضیافت نشستیم.
پیام رمضان.
بهش رفتن دو شرط دارد: کار خود از آدم خود.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
خدا، مهدی جعفری هستم، 35 سالمه و الان سرپرست یک کارگاه هستم، کارگاه قالی بافی، که خدا رو شکر حدود 20 نفر از این سفره که پهن شده دارن استفاده میکنن.
لبایی که دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه، که قدم دوم پرواز.
در دوران نوجوانی خب توی خانواده‌ای بودم که پدرم شغل خوبی داشت، مادرم هم کمکش میکرد. خانواده خوبی بودیم تا اینکه متاسفانه پدرم دچار یه ورشکستگی مالی شد و خیلی به ما فشار اومد. حتی با اینکه من عضو کوچیک خانواده بودم، فشار اون استرسی که تو اون روزا به خانواده ما منتقل شده بود منم حس میکردم. هر کدوم از اعضای خانواده سعی کردیم یه جوری کمک حال پدر باشیم، چون واقعا تحمل اون همه استرس و فشار و نگرانی براش خیلی سخت بود. من سعی کردم حالا یه کاری انجام بدم، برادرم سعی کرد یه کار دیگه انجام بده. من حالا به لطف خدا با یه نفر آشنا شدم که کارش قالی بافی بود. منم برای اینکه بتونم یه کمک خرجی باشم برای خانواده رفتم یه مدتی پیشش کار کردم، یواش یواش کارو یاد گرفتم، به قولی اوستا شدم. دیدم در خودم که میتونم یه کارگاهی بزنم، حرفی برای گفتن داشتم از لحاظ قالی بافی. ولی خب اون روزا رو یادم هست که خیلی از بزرگترهای فامیل، مخصوصا پدر بزرگم، مادر بزرگم، به هر طریقی که شده، حالا چه از لحاظ مالی چه از لحاظ معنوی روحی، هر جوری که میتونستن به ما کمک کردن. و یادمه که ماه رمضونم بود، ما میرفتیم مسجد همراه پدر بزرگم، کلی هم دعا میکردم که اگر این وضعیت هرچی زودتر تموم بشه منم سعی میکنم که یه قدم خیلی بردارم، حالا هرچی که شده بتونم به دیگران کمک کنم. خدا رو شکر اون دورانم تموم شد و حالا با هر جور سختی که بود پدرم دوباره تونست بلند شه و اون سرمایه که داشت رو به دست بیاره. و منم تصمیم گرفتم، خب اون قولی که داده بودم، اون دعاهایی که کرده بودم و همون قولهایی که به خدا داده بودم و عملی کنم. تصمیم گرفتم که برم سراغ ایتام. خب اول توانم اونقدری نبود که بتونم مثلا تعداد زیادی رو سرپرستی قبول کنم. با یه نفر دو نفر شروع کردم، الان خدا رو شکر کلش 20 تا 22 نفر رو تحت سرپرستی خودم گرفتم. خیلی چون در دین ما هم توصیه شده و به عشق حضرت علی این کار رو انجام دادم، چون خب شنیده بودم که حضرت علی خیلی به ایتام کمک میکرد و حالا چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی، چون خب با وجود اینکه ما سرپرست خانواده داشتیم، پدر داشتیم، مادر داشتیم، بزرگترها بودن، بازم اون سنگینی و فشار رو احساس میکنیم. ولی خب این بچه ها الان کسی رو ندارن، قطعا فشار بیشتری روشون میاد و ممکنه بهشون آسیب بزنه. حدودا از 5 سال پیش که یه مقدار شرایط مالیم بهتر شد، تصمیم گرفتم که این کار انجام بدم و سال به سال به تعداد این بچه ها انشالله بتونم اضافه کنم.
همه ما میتونیم با شماره گیری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام